همکاری ایران و نیکاراگوئه را در حوزه دانشگاهی آموزش علوم پزشکی و تبادل استاد و دانشجو دانست. وزیر بهداشت جمهوری نیکاراگوئه نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران، تحولات ایجاد شده در حوزه سلامت در نیکاراگوئه را گزارش کرد و ابراز امیدواری کرد اسناد همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری نیکاراگوئه به زودی تدوین شده و به امضای مقامات مسئول دو کشور برسد.
بله، این گزارش رو شنیدیم. گزارشی بود از نشست مشترک وزیر بهداشت کشورمون با وزرای بهداشت در کشورهای ارمنستان و نیکاراگوئه. یه بار دیگه من سوال پیامکی رو بگم خدمت شما: چند درصد برق کره زمین توسط انرژی هسته‌ای تامین میشه؟ 1-10%، 2-20%، 3-30% و 4-50%. لطفاً به 30035 سامانه پیامکی ما پیام بزنید و پاسخ رو بگید. متشکرم که روزنه رو میشنوید، برنامه علمی روزنه. و باز هم یک خبر خوب دیگه که نشون میده اگر ما از شرکت‌های دانش بنیان بتونیم به خوبی بهره بگیریم، چقدر میتونیم در عرصه‌های گوناگون خودکفا باشیم. متن خبر اینه: کاهش واردات مواد غذایی با بهره‌گیری از زیست فناوری یا بایوتکنولوژی، فناوری امنیت غذایی رو تضمین میکنه. بسیار خوشحالیم وقتی که این تیترها رو میبینیم، به خصوص اون چه که به هر حال با رزق و روزی مردم هم کاملا مستقیم در ارتباطه. اجازه بدید که جزئیات رو مطرح بکنیم با آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان، معاون محترم ستاد توسعه زیست فناوری، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض خدمت شما همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
در خدمتتون هستم. برای شما هم همچنین. خبر بسیار خوبیه. چگونه بایوتکنولوژی کمک میکنه به امنیت غذایی و توسعه امنیت در حوزه غذایی؟
بله، ببینید، این نکته خیلی مهم وجود داره. ما سالانه حدود 150 میلیون تن
خیلی عددی
محصولات غذایی در کشور مصرف میشه که 120 میلیون تنش داره در داخل کشور خودمون تولید میشه.
بله.
اما نکته مهم اینه که جهت تولید این حجم مواد غذایی در کشور نیاز به واردات برخی نهادهای تولید مثل کودهای شیمیایی، آفتکش‌ها، بعض نهادهای دامی داریم.
بله.
که این عددش بسیار در واقع بالاست. ببینید، ضایعات ما در این نهادها عدد بالا و سنگینیه.
درسته.
این نکته مهمیه که شاید ما بیش از نیمی از در واقع محصولات غذاییمون رو خودمون داریم تولید میکنیم، اما ما در تولید همون هم ضایعات بسیار بسیار بالایی داریم.
بله.
امنیت غذایی چه زمانی وجود داره؟ زمانی که مردم در تمام دوران به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشن.
درسته.
ما الان در کشورمون اگر قرار نباشه با زیست فناوری محصولات غذایی خودمون رو تولید بکنیم، یعنی اگر قرار باشه به جای کود زیستی کود شیمیایی داشته باشیم، اگر هر کاری که در حوزه نهادهای تولیدی انجام میدیم قرار باشه با همون روش سنتی انجام بدیم و با روش بایوتکنولوژی انجام ندیم، مطمئن باشید محکوم به شکست خواهیم بود. به همین دلیلی که در کشور ما این اقتصاد دانش بنیان کشاورزی و امنیت غذایی شکل گرفته. ما مدل‌های موفقی در حوزه دانش بنیان داشتیم، مثل حوزه تولید داروهای نوترکیب که بسیار فوق‌العاده است، که اذعان همه دنیاست که ایران در 20 سال آینده به یکی از 10 کشور برتر در حوزه تولید داروهای نوترکیب می‌رسه.
بسیار عالی.
این اتفاق بایوتکنولوژی و زیست فناورانه دیگه این چند سال اخیر خودش در حوزه کشاورزی نشون داده. ببینید، من این نکته رو خدمت شما بگم. اگر ما فقط با زیست فناوری در واقع بیایم تمرکز کنیم رو حوزه کشاورزیمون، میتونیم سالانه 3 میلیارد دلار، یعنی چیز حدود فروش 50 میلیون بشکه نفت کمتر بفروشیم و کمتر واردات مواد غذایی داشته باشیم. ما 50 میلیون بشکه نفت به عنوان در واقع مثلا دولت این کشور نفت تولید بکنم، این رو بفروشم تا بتونم مواد
اولیه رو تازه وارد کنم.
بله، حالا شما فرض کنید با 1/20 این پول، یعنی با 1/20 3 میلیارد دلار، شما میتونید این موضوع رو در کشور خودتون تولید بکنید. و این نکته اتفاق خیلی جذابتر اینه، اشتغال پایدار ایجاد میکنید. همین خود ما، همین بچه‌هایی که از دانشگاه کشورمون فارغ التحصیل میشن، اینها قراره برای من و شما سفره ما رو تامین بکنن. ما دیگه لازم نباشه ذرت از اون طرف بیاریم. ببینید الان ما در حوزه تولید گندم ضایعاتمون بالاست. خب این اتفاق با زیست فناوری فقط میتونه حل بشه، با چیز دیگه نمیتونه حل بشه. حالا من اگر شما سوالی داشته باشین باز پاسخ میدم در خلال شکل نکات.
نه، شما اینقدر خوب و جذاب توضیح میدید آقای دکتر که داریم استفاده میکنیم و کاملا هم دارید اون خط سیری که این حوزه چقدر میتونه ارزش آفرین باشه رو دارید توضیح میدید. منتها من یه سوالی دارم. خب به هر حال معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری قطعا مثلا فرض بکنید با وزارتخونه‌های مختلف میتونه جلسه بذاره و همین موضوعات رو توجیه بکنه. خب مثلا بودجه اخیرا داره فرستاده میشه مجلس برای تصویب و مواردی از این دست. چقدر خوبه که مثلا بودجه ها رو ما یه مقدار برنامه‌ریزی کنیم. شما الان میگید 50 میلیون مثلا بشکه نفت میتونیم ما صرفه‌جویی بکنیم، در عوض اینو میتونیم تزریق بکنیم تو شبکه دانش بنیانمون. از این اتفاقات میفته؟ بخوام یه نگاه کلان به این شکل داشته باشیم.
بله، ببینید الان من اینو بهتون عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
الان ما فقط با پرداخت مثلا اینجوریتون بگم 300 میلیارد تومان 157 طرح فناورانه در کشور مثلا کار کردیم که این عدده تونسته 400 میلیون دلار همین لحظه بدون هیچ گونه ادعایی کاملا همین الان برای ما صرفه‌جویی اصلی آورده. شما الان با دلار هر عددی که بخواید حساب بکنید 400 میلیون دلار اصلا عدد حدود 15 برابر اون 300 میلیارد تومانی بوده که خرج دانش بنیانی کشور
شده.
این نکته خوبی فرمودی شما. ببینید ما وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت داریم که این سه تا وزارت خونه خیلی با بایوتکنولوژی و زیست فناوری مربوطن. حاکمیت کشورمون باید بدونه که اگر میخواد به مسیر توسعه برسه، مخصوصا در حوزه امنیت غذایی، اینکه ما گوشتمون انقدر نگران گرون شدنش نباشیم. ما سالانه، اینو خدمتتون میگم، سالانه بالای 200,000 تن داریم گوشت به کشورمون وارد میکنیم. کشوری که گوسفندش و نژاد افشاریش در دنیا زبان زده، این مقالات علمی میخونید، نژاد افشاری که سرچ میکنید به عنوان جذابترین نوع نژاد گوسفند شناخته میشه. چرا باید 200,000 تن گوشت گوسفند وارد کنیم در حالی که فناوری چند گلوزای دام در کشور وجود داره و دارن کار میکنن، دولت هم خوب حمایت داره میکنه. اما نکته اینجاست، اینو شنوندگان عزیز باید حواسشون پیش باشه. ببینید این وظیفه من و شماست، وظیفه آدمهای رسانه‌ایه که این مطالبه رو در کشور بتونن ایجاد کنن. اصطلاحا میگن صحبت تبلیغات دهان به دهان. که آقا من یک زیست فناوری دارم، توش موفقم، فارغ التحصیلان خوبی در کشورم تو این حوزه وجود داره، فناوران خوبی هستن، تا الان واقعا خوب رفتن جلو. حالا وقت اینه که ما در واقع این سرعت 80 90 کیلومتری رو بزنیم رو دنده 5 بکنیم 120 کیلومتر 130 کیلومتر. بابا مقصد باید زودتر بهش برسیم. این خیلی نکته مهمیه. این میاد به یک مطالبه گری جمعی داره. این زمانی که شما رفتید توی یک مهمونی، عیدم که نزدیکه، اونجا نشستین قبل از اینکه بخواید ناهار میل کنین، همه در مورد این صحبت کنن که آقا از زیست فناوری چه خبر، آیا تونستن فناوری کار جدیدی انجام بدن، چقدر در واقع حاکمیت حواسش هست. این میشه مطالبه گریه. اون اتفاق خوبه اینجا.
بسیار عالی. نه قطعا رسانه که حمایت میکنه، وظیفش به هر حال ارائه خبرهای خوب، خبرهایی هستش که و اتفاقات خوبی که داره در کشور میفته و البته اون مطالبه گری. و قطعا از شما هم میخوایم همین ابتدا که شما هم به هر حال اینها رو پیگیری کنید، شما در برای ستاد توسعه زیست فناوری و وزارتخونه های مرتبط خودتون که اشاره کردید همین رو پیش ببرید. قطعا رسانه هم از شما حمایت میکنه تا ان شاءالله به اون اشتغال پایدار، به اون امنیت غذایی و بسیاری از موضوعاتی که خاص فقط میتونه از ستاد شما یک اتفاق مهم و ملی و بین المللی انجام بشه رو پیگیری بکنیم به امید خدا. آقای دکتر خیلی خوشحال شدم.
سلامت باشید.
محبت دارید، باعث افتخار بود. این اتفاقات بسیار خوب در مجموعه ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی. سلامت و پایدار باشید.
قربان شما. خداحافظ.
سال پیامکی خیلی سریع، چند درصد برق کره زمین توسط انرژی هسته‌ای تامین میشه؟ 10%، 20%، 30% یا 50%؟ 30035 سامان پیامکی ما، حتما ارسال بفرمایید، داره جوابهای شما به دست ما میرسه. اما بریم سراغ جشنواره طب ایرانی که برگزار شد و یک گزارشی رو از این جشنواره بشنویم.
سومین جشنواره طب ایرانی برگزار شد. این جشنواره به منظور شناسایی و حمایت از دانشمندان و نوآوران برتر و همچنین بسترسازی برای بهره‌وری هرچه بیشتر از گسترش بازارهای دانایی محور و دانش بنیان و تعامل چند جانبه بین مراکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی طب ایرانی در سطح ملی و در حوزه طب ایرانی، داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی برگزار شد. در مورد بخش‌ها و محوریت‌های ویژه این جشنواره صحبت‌های خانم دکتر نفیسه حسینی یکتا، مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت رو با هم میشنویم.
این جشنواره بستری است برای معرفی ظرفیت‌های طب ایرانی در حوزه آموزش، پژوهش، درمان و هر ساله محورهایی رو به عنوان محور ویژه به این جشنواره اضافه می‌کنیم که امسال محور ویژه با توجه به ضرورتی که پرداختن به حوزه جمعیت هست، محور جمعیت هست که کسانی که به صورت علمی و دقیق در حوزه جمعیت و بهره‌مندی از ظرفیت طب ایرانی در این حوزه دارن فعالیت می‌کنن معرفی خواهند شد. بخش‌های مختلفی از جمله بخش‌های بین‌الملل، بخش‌های دانش آموزی و موارد مختلف و محورهای متعدد، محورهایی که در این جشنواره به عموم پرداخته خواهد شد.
در این مراسم از طرح نهضت سواد سلامت آموزی رونمایی شد. در این طرح به زبان ساده شیوه زندگی سالم و اصلاح سبک زندگی بنا به آموزه‌های طب ایرانی به دانش آموزان کشور آموزش خواهد داده شد. در این جشنواره دکتر فاطمه محمد بیگی، نماینده مجلس و جمعی از مسئولان و استادان دانشگاه روان‌پزشکی کشور و جمع زیادی از دانشجویان و دانش آموزان حضور داشتند.
بله، این گزارش رو شنیدیم. اجازه بدید جزئیات بیشتر در رابطه با سومین جشنواره طب ایرانی رو گفتگو کنیم با آقای دکتر سید علی مظفرپور، پزشک متخصص طب ایرانی و عضو محترم شورای سیاست‌گذاری سومین جشنواره طب ایرانی. البته ایشون رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل هم هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، خدمتتون هستم.
متشکرم. از این جشنواره برای ما بفرمایید چگونه بود و به چه دستاوردهایی رسیدید؟
بله، خب سومین جشنواره طب ایرانی امسال برگزار شد. دوره اولش سال 97 بود، در همدان برگزار شد. دوره دومش پارسال بود و دوره سومش امسال. به خاطر کرونا خب بین دوره اول و دوم یه مقدار فاصله افتاد و انشالله اگه خدا بخواد سالانه برگزار خواهد شد. شعار جشنواره به عنوان طب ایرانی مسیر پیشرفت و نوآوری علمی انتخاب شده بود. از 20 مهر ماه خب ما ثبت نامو شروع کردیم و در 5 دی ماه اینو پایان دادیم. امسال اتفاق خیلی خوبی که افتاد این بود که تعداد شرکت کنندگانمون نسبت به دوره قبل، یعنی دوره دوم، 3.5 برابر شد. 1035 نفر
شرکت کردن در این جشنواره و آثار خودشون رو ارائه دادن. جشنواره تو 4 بخش برگزار شد: بخش علمی، بخش جوانی جمعیت و بخش فرهنگ و هنر و بخش دانش آموزی. این بخش دانش آموزی یه حرف بسیار مهمی بود که با نظر دوستان اضافه شد، از این باب که طب ایرانی حرفش سبک زندگیه، حرفش اصلاح الگوهای زندگیه و حتما اگه بخوام این اصلاح اتفاق بیفته باید از بچه‌ها شروع کنیم و دانش آموزا باید شروع کنیم. خیلی آثار فاخر ارائه شد، دانش آموزان خیلی استقبال پرشوری داشتن و شرکت داشتن. تو بخش علمی ما چند حیطه داشتیم، بخش آموزش داشتیم، آموزش در حیطه بیرانی پژوهش داشتیم، بخش فناوری بود با توجه به اینکه شعار سالم از خدمتتون شعار سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین بود که توسط مقام معظم رهبری راه شده بود، بخش فناوری رو هم توی حیطه بیرانی ما معرفی کردیم، بخش درمان بین الملل و پیشکسوت برتر ما در حیطه علمی این حیطه ها رو داشتیم. در جوانی جمعیت خب یه حرف بسیار مهم کشوره، یه حرف سیاست مهم کشور هست که توسط مقام از رهبری بقیه سیاست گذاران مقرر گفته شده. ما اومدیم به حال عزیزانی که تو این زمینه توی آموزش، پژوهش، درمان، مسئولیت اجتماعی، کارهای شاخص توی طب ایرانی و جمعیت داشتن بررسی کردیم، افرادی تقریر شدن، شناسایی شدن. در ایده فرهنگ و هنر خب ما بحث اپلیکیشن های کار بردی، اینا حرفای روز آیه قرآن و ما ارسل الله من رسول الله به لسان قومه، لسان قوم ما، مردم ما، بچه های ما اینا رو میدونی که اپلیکیشن های کار بردی، فیلم کوتاه، عکاسی، پوستر و اینفوگرافیک، موشن گرافیک و داستان کوتاه، عرضم خدمتتون حیطه هایی بود که تو بخش فرهنگ و هنر بود و تو حیطه دانش آموزی هم ما تو بحث داستان نویسی، نقاشی، طراحی اسباب بازی، طراحی بازی هوشمند و ایده های علمی عرضم خدمتتون که حیطه هایی بود که به نوع جشنواره فعال بود و افراد مختلف شرکت کردن و برگزیدگانی کردن.
چقدر کار خوبی کردید آقای دکتر. یعنی درسته که جشنواره شاید از لحاظ نام و اعتبار یک جشنواره به هر حال تخصصی باشه، حالا جشنواره طب ایرانی و به هر حال در این حوزه، اما حضور شاخه های مختلف مثل فرهنگ و هنر که اشاره کردید یا رده های سنی مثل کودکان که گفتید چقدر میتونه جذاب کنه و چقدر میتونه در فرهنگ سازی طب ایرانی تاثیرگذار باشه؟
همینطوره. ببینید یه حرف مهمی که حکمای این سرزمین داشتن این بود که باید دستورات طبی رو وارد فرهنگ مردم کرد. خیلی از این چیزایی که من و شما تو خونه هامون داریم استفاده میکنیم حرفای طبیه، دستورات طبیه. خیلی مثال ساده‌ای بزنم، این که مثلا فرض کنید که ما مادرای ما فسنجون که درست میکنن توش ربع انار میریزن، یه قسمتش خوشمزه شدنشا، ولی یه قسمتش بحث اینه که ما به یه نوعی داریم تدبیر میکنیم که این مثلا گردوی که تو فسنجونه ضعف معده ایجاد نکنه، بخارات ایجاد نکنه، سردرد ایجاد کنه، رو به انار اضافه میکنیم. مثلا از خدمت تو که ماست رو هر وقت میخوریم سبزی گرمی بهش میزنیم. تو مالی که ما هستیم، ماهی که میخورم به خاطر اینکه ماهی مقداری سردی ایجاد میکنه، ممکنه هاضمه رو دچار ضعف کنه، شکم پرش میکنم. فراوان از این دستورات طبی که وارد فرهنگ های ما شده، وارد رفتار های ما شده و ما هم باید اینا رو ادامه بدیم. بعضی از اینا فراموش شده، ما متاسفانه عادت کردیم به فست فود خوری. این خوب نیست. یعنی قطعا بسیار از بیماری که الان ایجاد شده، از بیماری های گوارشی، خدای نکرده سرطان ها، همه اینا این سبک زندگی اشتباهی که ما به حال پیش گرفتیم به دلایل مختلف و باید برگردیم به اون چیزی که اصل ماست، منشأ ماست، از بزرگان ما، از پدران ما، قرنها کار شده، قرنها تجربه مثبت داشته. باید برگردیم به این عرضم خدمتتون که مطالبی که متناسب با فرهنگ ما هم
هستش. بله، انشالله حالا این نوع جشنواره ها که به هر حال عموم مردم هم میتونن بهره ازش ببرن در زندگیشون و در سبک زندگیشون هم تاثیرگذار باشه، در نهایت به سلامتی و به اون به هر حال بهداشتی که به واسطه همون سبک طب ایرانی اسلامی برمیگرده انشالله برسیم و بیشتر از این نوع جشنواره ها برگزار کنیم انشالله آقای دکتر. انشالله. ممنونم از شما ای دکتر. معلومه که دستپخت شما هم خوبه ها، به هر حال سلامت باشید.
انشالله که مادر و خانمای ما خوبه،
انشالله که همه عزیزان ما برای بانوان این سرزمین بهترین ها رو آرزو میکنیم. ای دکتر ممنونم از شما بابت توضیحاتتون. انشالله بزرگوارید. خوشحال شدم، انشالله باز بتونم در خدمتتون باشیم. خیلی محبت داشتید. خداحافظ. خداحافظ شما. خداحافظ. سوال پیامکی برنامه رو خدمت شما عرض میکنم. چند درصد برق کره زمین توسط انرژی هسته‌ای تأمین میشه؟ 1-10%، 2-20%، 3-30%، 4-50%. میتونید به 30,000-10,35 سامانه پیامکی ما درصدش رو یا عدد گزینه مورد نظر رو ارسال بفرمایید تا لحظات دیگه راجع به همین سوال هم صحبت خواهیم کرد. همطور که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم، بهره‌گیری از انرژی هسته‌ای در میتونیم بگیم تمامی بخش‌های زندگی ما وجود داره و میتونیم آثار و برکاتش رو ببینیم. اینکه در کشور ما هم داره در این حوزه بسیار خوب عمل میشه شکی نیست. سوال برنامه هم بهانه‌ای شد بر همین منظر که به هر حال چقدر در دنیا کشورهای مختلف دارن از به هر حال تولید برقشون رو توسط انرژی هسته‌ای تأمین میکنن. پیامک‌های شما هم به دست ما رسید، اما اجازه بدید که جزئیات این خبر و این سوال رو بیشتر مطرح بکنیم با آقای دکتر یاسر کاسه‌ساز، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و همچنین نماینده اداره دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای نقل کاس، شده که روز خوبی داشته باشید.
متشکرم،
در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خوشحالم که با شما صحبت می‌کنیم. آقای دکتر، به هر حال ما هفته یکی دو بار که با شما صحبت می‌کنیم هم کلی به هر حال دانشمون در عرصه به هر حال انرژی هسته‌ای بیشتر میشه و هم اطلاعات و اخبار خوبی رو که از زبان و بیان خوب شما میشنویم. برای شما تمام همکارانتون آرزوی توفیق داریم. بریم سراغ همین پاسخ و چنده 50 درصد؟
نه دیگه، 50 درصد
خیلی زیاده. خیلی زیاده.
نه، بعد نسبت بگیریم. ببینید الان انواع منابع تأمین انرژی برای تولید برق مثل زغال سنگ، مثل گاز، مثل نفت یا سایر انرژی ها رو باید همه رو ببینیم.
بله.
و بعد نسبت به اونا ببینیم چند درصدش هسته ای هست. ما به عنوان مثال بالاترین سورس یا منبع انرژی برای تولید برق در دنیا زغال سنگ هست. که حدود 35 درصد برق
دنیا،
در واقع دنیا رو، در واقع کره زمین رو به سر بگیم، تامین میکنه یا تامین کرده در سالهای فنوات گذشته.
بله.
در یک سال بعد از اون 23 درصد یا حدود 24 درصد 23.6% برق تولیدی ناشی از گاز بوده.
بله.
و بله، و انرژی هسته‌ای خوب حالا مقایسه بکنید با توجه به فناوری پیچیده‌ای که داره و در واقع ملاحظاتی که روش هست حدود 10%.
بله.
10% از انرژی در واقع الکتریکی یا برق تولیدی در کره زمین توسط فناوری هسته‌ای و یا انرژی اتمی که مرسوم هست اصطلاح هست تامین شده. مطابق اینا وقتی ریز میکنیم این 10% رو در کشورهای مختلف، مثلا فرض کنید این 10% توسط حدود 450 راکتور اتمی تأمین شده.
بله.
در سراسر دنیا. یا مثلا 70% برق تولیدی در فرانسه ناشی از فناوری هسته‌ای هست. همکاران شما اشاره کردن در جلسه قبل که مثلا درست هم بود در اطلاعاتشون که بعضی از کشورها حتی گرمایش منزل یا پخت و پزهاشون به جای مصرف گاز،
بله اصلا با برق هست. بله بیشتر
بله.
دنیا
بله. از برق
و اگر برق هم به هر حال از انرژی هسته‌ای استفاده بکنه هم پاکه به نوعی و هم شاید در حجم انبوه شاید به نوعی مقرون به صرفه تر هم باشه.
بله.
خدمت
شما عرض کنم که حالا باز به عنوان مثال ژاپن مثلا 1/4 برق تولیدیش یا 25% برق تولیدیش از فناوری هسته‌ای هست. کشورهای دیگه هم به فراخور دارن استفاده میکنن و در واقع در حال توسعه هست، چون راجب این که از فناوریش هم رو به توسعه هست، فناوری های بهتر، فناوری های جدیدتر، دروستر داره استفاده میشه. 32 کشور طبق آخرین گزارش هایی که منتشر شده توسط بنیادهای بین المللی، در واقع 32 کشور در حال حاضر از
بله بسیار
پاورپلنت یا
انواری هستی. ان شاء الله حالا ما در برنامه‌های آتی آقای دکتر که با شما صحبت می‌کنیم راجع به اینکه در کشور ما چقدر از این انرژی میشه استفاده کرد یا داریم استفاده می‌کنیم حتما صحبت می‌کنیم. فقط می‌خوام با حضور شما و در انتهای برنامه شماره پیامکی رو بگم که دوستان پیامکی که برام فرستادن شماره 0921 4 رقم آخر 4260 که موفق شدن و 10% رو گفتن که ان شاء الله بعداً در خدمتشون هم باشیم و به حال این پاسخی که دادن پاسخ صحیح بوده که شما هم اشاره کردید. دکتر تشکر میکنم از شما. البته سوال رو کنکوری تر کرده بودید، 1-10% 2-20-30 4 رو نگفتید، 40 وقت گردش 50 که همه مثل من ناصر گول بخورن. در حال ممنونم از شما دکتر، سلامت باشید. همه همکاران در سازمان انرژی اتمی سلام برسونید، خدا نگهدار و خداحافظی میکنیم از شما شنوندگان خوب که ما رو همراهی کردید. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم تا هفته بعد شنبه همین ساعت 9. خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. امروز هم از دریچه روزنه به دنیای علم و دانش و فناوری وارد شدیم و با یافته‌های تازه علمی آشنا شدیم. امیدوارم محصول تلاش همکاران خوب من در برنامه علمی روزنه مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از موضوعات مختلف علمی مطلع بفرمایید تا همکاران خوب من به اونها بپردازن. 30,035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در اختیار شماست و شما میتونید از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 هم با ما در تماس و تعامل باشید.
این صدا صدای یک ایرانی است.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
این صدا صدای یک ایرانی است.
ما میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است میتوانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود، خلیج همیشه فارس خواهد ماند، اگر ایران مقتدر باشد.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما خوبان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. با بهترین آرزوها و درودها خطاب به یکایی که شما بزرگواران، امید که لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. در سالروز شهادت دهمین پیشوای مسلمین جهان امام هادی علیه السلام، سلام و درود میفرستیم به روح پرفتوه آن امام همام، همو که نگین سامرا بود.